موقعیت و امکانات خودش رو به راحتی در مقابل یه نبی گرامی در اختیار قرار بده. یاد بگیریم از این خانم بزرگوار درایت رو و این نکته مهم و خلوص در کنار درایت رو که اگر یه جایی فهمیدیم چیزی قویتر و قدرتمندتر از خود ما بود، با تمام این درایت سعی می‌کنیم ذیل اون قرار بگیریم. یادمون باشه اون روایت اهل بیت اسم طهارت رو که اگر در جایی فهمیدید کسی از شما بهتره، این وظیفه شماست که اون موقعیت رو در اختیار اون قرار بدین. یاد گرفتن این درایت در عین این خضوع افتادگی درس امروز ما باشه در محضر این خانم بزرگوار.
الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيي بتوبتي منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ماجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالهنا إليك وعلوت بالاستكانة لديك.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد عبدالعزیز علی فرج سوره های مبارکه شمس و انشراح را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها و القمر والليل إذا يغشى والسماء
الطاعم الشاكر له من الاجر که اجر صائم المحتسب، کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرد. خیلی ها غذا میخورند اما شاکر نیستند، الطاعم الشاکر، اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم هر لقمه غذا که به دهان می‌گذاشتند می‌گفتند الحمدلله رب العالمین. می‌فرماید انسان سالمی که خدا را شکر کند اجر انسان مبتلا و بیمار و گرفتار صابر را به او می‌دهند. سالمه اما شاکره، به خاطر این شکری که می‌کند چنین پاداشی به او میدهند. کسی که عطا به او شده، نعمت به او داده شده و شاکر خداست، اجرش مانند انسان محرومی است که قانع است در زندگی. یعنی هم کسی که سالم است، هم کسی که طائم است غذا را میخورد، و هم انسانی که خدا به او ثروت داده، به خاطر این صفت شکری که دارد خدا به او پاداش مضاعف
این توفیقی است که آدم نعمتهای خدا را به جا مصرف کند. اگر به جا مصرف کنه این شکر، نه اینکه یه وقت به زبون آدم میگه الهی شکر اما شکر نکرده، به نامحرم داره نگاه میکنه میگه الهی شکر، چه الهی شکر؟ بله، نامحرم نگاه میکنه میگه خدای الهی شکر امروز نهار خوبی، الهی شکر نهار خوبی امروز نصیب ما شد، الهی شکر، داره گناه میکنه، این شکر نکرده. شکر اونه که اون نعمتایی که خدا بهت داده گوش داده، با این گوش باید موعظه بشنوی، نصیحت بشنوی، قرآن بشنوی، حرف خوب بشنوی. لذا یه حدیث داره، ما به بعضی ها ثروت میدیم ببینیم اینا چه میکنن با این ثروت، آیا با این ثروت افرادی که به اونا مراجعه میکنن کمک میخوان به اونا کمک میکنن یا نه؟ اگه کمک بکنن ما این ثروتی رو زیاد میکنیم و اگر کمک نکنن این نعمتی که به او دادیم ازش میگیریم. شکر نعمت نعمت هست افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. سعدی هم میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نعمتی شکری لازم. بله و از اصل زبان که براید که از عهده شکرش به همین که ما شکر میکنیم خود اینم شکر داره.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران
گلبانگ محمدی اذان ظهر و وقت کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد محمد آقاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
شکر درگاهت خدایا زان که جانم داده ای، نعمت افزون که بی حد است آنم داده ای، بهرمندم کردی یا رب از تمام نعمتت، باز بنمودی برایم دربهای رحمتت، کردی از بحرم مسخر عالم ای رب ودود، جمله دنیا برایم نغمه شادی سرود، لطف سرشارت بود همواره پیدا و نهان، شامل حال من یادت بود آرام جان، شکر نعمتهای موفورت مرا مقدور نیست، بر زبان الکنم حمد و ثنا میسور نیست. قبول باشد طاعات و عبادات و نماز و نیایش هایتان. حاجت روا باشه دوستان عزیز. تا فردا خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی، تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی،
بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن.
خب دوستان عزیزان خوب، شنونده التماس دعا از یک هایکتان در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید با برنامه انعکاس.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. جاری شدن آب به سمت ایران، طالبان دریچه های سد کمال خان را باز کردند و دستور طالبان برای جلوگیری از اعمال خودسرانه در افغانستان. طالبان روز گذشته دریچه های سد کمال خان را به سمت ایران باز کرد و آب هیرمند به سوی هامون حرکت کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت با رایزنی های ایران و افغانستان در سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به تهران و ادامه مذاکره با مقامات حکومت سرپرست در افغانستان، رهبران طالبان دستور بازگشایی دریچه های بند کمالخان صادر و آب به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران رها شد. بر اساس معاهده هیرمند، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. از آنجا که این رودخانه از مناطق خشک و کم آب منطقه سیستان می‌گذرد، در تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی جنوب شرق ایران مهم است. راه‌سازی آب سد کمال خان بر اساس رایزنی‌ها بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست افغانستان صورت گرفته. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان از مسئولان طالبان برای راه‌سازی آب سد کمال خان قدردانی کرد. کاظمی قمی در یک پیام صوتی گفت از وفای بعهد مسئولان طالبان در راه‌سازی حقابه ایران و باز کردن دریچه‌های سد کمال خان قدردانی می‌کنم و امیدوارم شرایطی به وجود بیاید که افغانستان نیز شاهد شکوفایی و رشد شود. به طور ویژه از آقای مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل که موضوع راه‌سازی حقابه ایران را پیگیری کرده قدردانی می‌کنم. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسینی زاده گفتگویی داشت با محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب دیپلماسی آب، و نخست از وی پرسیدن که جاری شدن آب به سمت ایران از سوی طالبان را چگونه ارزیابی میکنه.
شدن دریچه ها و آب آمدن هامون به هر دلیلی که باشه ما را خوشحال میکنه و اگر که به دلیل سیلاب های اضافی باشه که مجبور شدن باز کنن، خب بالاخره به صورت طبیعی است، ولی اگر بر اثر مذاکراتی که اینها و رفت آمد هایی که با تهران داشتن و جنبه سیاسی داره، باز هم خوشحال کننده هست و در هر صورت یک امیدی هست برای مردم سیستان و مردم ایران که ما اون حقابه که مصوب هست، اون حقابه را حداقل دریافت کنیم. حقابه ما به اصطلاح یه چیزی نزدیک 900 میلیون متر مکعب در سال هست که در بسیاری از سالها همین هم به ما داده نشده، در صورتی که این حقابه سیاسی است که تصمیم گرفته شده. حقابه های زیست محیطی هم باید به همین حدود باشه، یعنی اگر که یه چیزی حدود 20 میلیارد متر مکعب آب به ما داده بشه، هم حقابه به اصطلاح حق کشاورزی و حق شرب هست و هم حق به اصطلاح محیط زیست که هامون بالاخره یکی از دریاچه‌های مهم ایران و حتی تالاب‌های مهم دنیاست و میبایست حق حیات داشته باشه، چه خود هامون و چه گیاهان و حیواناتی که در اون زیست میکنن. در هر صورت این کار خوبی است، ولی این به معنای این نیست که ما و یا دولت ما رسما طالبان را به رسمیت بشناسه، و اون خب بستگی به سیاست‌های کلان کشور داره و بستگی به سیاست‌های به اصطلاح کلی ایران و سیاست‌هایی که طالبان اعمال می‌کنن، که امیدواریم که در رفتارهاشون تجدید نظر کنن تا بتونن مورد قبول عامه مردم افغانستان باشن، با دنیا هم ارتباط خوبی داشته باشن. در هر صورت ما الان 3 میلیون شاید هم بیشتر برادر افغانستانی در ایران داریم و اینها اگه طالبان حساب بکنن یا دولت افغانستان حرکت بشه، صعب آب خوردن و آب شرب و آب بهداشتی اینها را هم بخواد بده، بیش از میزان آبی هست که به هری رود و به هیرمند میاد. بنابراین باید توجه داشت که اون زمانی که این قرارداد بسته شده، تعداد مهاجرین افغانستانی به ایران بسیار محدود بوده و الان چیزی حدود 3 میلیون هست و به خصوص بخشی از این مهاجرین در صنعت فعال هستند، در مرغداری و گاوداری فعال هستند، یعنی در صنایعی که خودش آببر هست. بنابراین افغانستان علاوه بر اون حقابه‌هایی که قرار هست که به ما بده و حقابه زیست محیطی هم که دیده نشده، باید این حقابه مردم خودش هم که به هر دلیلی هست به ایران پناهنده شدن و یا مهاجر هستن و مهمان ما هستن، اون هم در نظر گرفته بشه. در هر صورت خبر خوشی است و امیدواریم که به خیر باشه و این کار ادامه داشته باشه، منوط نباشه به آورد هری رود، منوط باشه به میزان ذخایر آبی که پشت سد کمال آن هست و در هر صورت همیشه حقابه ایران داده میشه. امیدوارم که روابط دوتا کشور روز به روز بهبود پیدا کنه.
گاهن خب ما در طول تاریخ همین بحث مشکل حقابه همیشه وجود داشته. شما در کتاب دیپلماسی آب راهکارهای ارائه داده بودین، همچنان بر اون راهکارها شما مصممین؟ و اگر بگین برای شنونده‌های ما که برای حل شدن اساسی این معضل چه کار باید کرد، این ظرفیت‌هایی که در دو طرف وجود داره از نظر شما چی هست که بشه این معضل به شکل اساسی حل کرد؟
ببینید اون راهکارهایی که در کتاب دیپلماسی آب نوشتم که بهش مصر هستم، اون توسعه منطقه‌ای هست، توسعه به اصطلاح دو جانبه ایران و افغانستان هست. نمیشه که ما یک طرف بنشینیم و بگیم که به ما آب بدید و حقابه میخوایم و اونها هم مثلا هر وقت دارن بدن، هر وقت ندارن بدن. ما از این طرف به اصطلاح به آب نیاز داریم، اون طرف هم به سرمایه و انرژی و نیروی متخصص و ماشینالات احتیاج دارن. خب این پیشنهاد ما این بوده که مثلا دشت کشفرود و دشت هرات به هم پیوند بخوره، سیستان ایران با سیستان افغانستان، حالا جنبه‌های تاریخی و اینهاش هم که هست، به قوم و خویشی پیوند بخوره و دو طرف بنشینن و طرح‌های توسعه کلانی را اجرا بکنن. مثلا اونجا زمین خوب هست، نیروی کار ارزان هست و همونجور که گفتم ما امکانات داریم، ماشینالات داریم و علاوه کارخانه هم داریم. مثلا تعهد طرفین باشه که اونها سالی مثلا چند میلیون تن چغندر قند بکارن و ما از این طرف کارخانه داریم، چغندرها رو تبدیل به قند کنیم و حتی میتونیم که در سودش هم دو طرف با هم شریک بشیم و در طولانی مدت ما سرمایه گذاری کنیم و در اون طرف کارخانه قند ساخته بشه. یعنی فقط هم منوط به کارخانه قند نیست، صنایع مختلفی که و کشت‌های مختلف آببر که هست و یا تأسیسات مهمی در زمینه به اصطلاح سیلو و نگهداری و حفاظت محصولات غذایی و تبدیل اون. بنابراین همون جوری که بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله اروپا این دعواهاشون رو گذاشتن کنار و با همدیگه دارن طوری کار میکنن که اینور مرز و اونور مرز نیست. متاسفانه شرایط طوری شده که به جای اینکه ما بتونیم دو طرف مرز را آباد نگه داریم و اشتغال برای طرفین ایجاد کنیم، گاهی مجبور شدیم یا بالاخره بر هر دلیلی بوده که بنده نمیپسندم دیوار بکشیم. این دیوارها باید برداشته بشه و به اصطلاح زمینه قراردادهای مشارکت طرفین و توسعه منطقه مشارکتی ایجاد بشه. حتی برای هریرود باید پای ترکمنستان هم بیاد وسط و همونجور که گفتم ما بخشی از حقابمون را و یا بخشی از نیاز آبیمون را از طریق آب مجازی تأمین کنیم، یعنی اونها کشت و کار بکنن و به ما تحویل بدن و ما هم در کان خانجاتی که داریم تبدیل بکنیم و بالاخره این سرمایه گذاری گسترده باعث اشتغال طرفین و دوستی و مراودت بیشتر بشه. این را من به طور مفصل در کتاب دیپلماسی آب نوشتم. دوستان دیگری هم که بعد کار کردن همین نظر بنده را تایید کردن و فکر میکنم که این نظر من نظر به اصطلاح مورد قبول بسیاری از اوقلای قوم از جمله بسیاری از سیاستمداران و فعالان اقتصادی افغانستان هم هست.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده رو شنیدید با محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب دیپلماسی آب. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از فرماندهان نظامی در بخش‌های مختلف افغانستان خواسته که از اقدامات انتقام جویانه خودداری بکنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان در سمینار ارتقاء ظرفیت فرماندهان حوزه‌های کابل از فرماندهان این وزارت و ولسوالی‌های کابل خواسته که از انتقام جویی خودداری بکنند. این اظهارات حقانی در حالی مطرح میشه که پیش از این هم برخی از مقامات ارشد طالبان از اعضای این گروه خواسته بودند که با عفو عمومی پایبند باشند. از چندی پیش به این سو موضوع شکنجه و مجازات نظامیان حکومت پیشین در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافته و چندی قبل سازمان دیدبان حقوق بشر هم در گزارش خودش از کشته و ناپدید شدن بیش از 100 افسر پلیس و استخبارات حکومت سابق خبر داد. در همین حال عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت طالبان در جمع مردم فاریاب که در چند روز گذشته مردم این ولایت به خاطر بازداشت مختوم عالم دست به تظاهرات زده بودند گفت که در اسلام کسی حق تظاهرات نداره.
هر کس تو باشه، خواهی ازبک باشه، پشتون باشه، تاجک باشه، مجاهد باشه، حاکم باشه، وزیر باشه، رئیس باشه، قانون از هیچ کس مستثنا نیست، از قانون هیچ کس مسئول نیست، از شریعت هیچ کس مسئول نیست. باید شریعت به سر او تطبق شود. به این مسئله مردم باید تو کار نداشته باشه. این مردم یک روز دو روز میشه که اینجا تظاهرات هست و حله حله هست و جار جنجال هست. شما مردم قدر این امنیت باید که بدانین، خواهم بفهمین که به شما مردم چقدر سختی ها گذشت، چقدر مشکل ها گذشت. این تظاهرات قانون اسلامی نیست، این علمای کرام هست، این دموکراسی و همه جمهوریت و همه غربی های کار جور کرده. اگر کدام گپ داره باید خوبیایی به همراه مسئولین ولایت و همراه کلانا و همراه وزیرا و همراه حاکمایتان مشوره کنین، مشکلات به تفاهم حل کنین. نکنین خودگاه یک اختشاش دیگر را بندازین، یک ناامنی دیگر را. شما محاسن سفیدار را میگم، ملت را میگم، همین مردم کسبکار هست، اینجا دکاندار هست، تجار هست. این مسئله را از دماغتان بیرون کنین. خب ما با تظاهرات کدام کار میکنیم؟ با ملت دیگه این کاریتان را بمانین خودگاه. من میتونم خب هوشیار مردم این کار را نمیکنه، لیکن یک تعداد مردم قرار اهل غرض که مثل سابقه همین اتفاقه و قوم پرستی و نجات پرستی و زبان پرستی رو به وجود دارد، همون هسته در مابین مردم داخل میشه و این کار رو انجام میده. ما نمیمانیم که این 20 سال زحمت ما را اهل غرض برهم بزنه.
عبدالرحمن راشد بود، سرپرست وزارت زراعت طالبان. این اظهارات سرپرست وزارت زراعت طالبان در حالی است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در دیدار با سفیر ناروی و هیئت همراهش در کابل گفت که حکومت اسلامی طالبان برای به رسمیت شناخته شدن تمامی معیارها را تکمیل کرده و از دولت ناروی می‌خواهد که در این زمینه پیش قدم شود. مولوی عبدالکبیر افزود که حکومت اسلامی طالبان همچنین از همه کشورهای کمک کننده می‌خواهد که کمک‌هایشان را به افغانستان افزایش بدهند و راه تفاهم انتخاب بکنند. او همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت ناروی در آزادسازی سرمایه منجمد شده افغانستان همکاری بکند. این در حالی است که تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان به رسمیت نشناخته، اما سفارت و نمایندگی سیاسی برخی از کشورها در کابل باز هست. خب این تضاد و تناقضی را که وجود داره ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از یک طرف بحث عفو عمومی هست و ای که انتقام گیری ها صورت نگیره و با مردم با ملایمت و نرمش برخورد شود، از او طرف گزارش های متعددی منتشر شده مبنی بر شکنجه نظامیان و مسئولین استخباراتی حکومت پیشین، حتی قتل اینا و ناپدید شدن اینا، و اظهارات سرپرست وزارت زراعت طالبان را هم در فاریاب شنیدید در ارتباط با تظاهرات مردم در این ولایت و اظهارات تندی که در این زمینه داشت. تماسی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشون را خواستم در ارتباط با همین اختلاف دیدگاه و تضاد و تناقضی که در صحبت‌های مسئولین طالبان و عملکردشان وجود دارد.
این اعلان جناب آقای حقانی وزیر محترم داخله موضوع دوگانگی را به اساس فرمای شما بیان میکنه، به خاطر از این که یعنی اینا تا حالا تو بیخبر بودی که با این اموال در واقع انجام داده و سطح نظامی و کسایی که در دولت گذشته منصوب بوده و امیرالمومنین عفو کرده و اینا دستگیر میشه، شکنجه میشه، زندان میشه و اختطاف میشن، برده میشن و کشته میشن. بی خبر بودی هم جرم است و اگر خبر بودی هم شما هم به اصطلاح در واقع به نهی از آنها خلاف امو دستورات امارت اسلامی یا مقام رهبری امارت اسلامی در واقع عمل کردی. و خدمت شما عرض شده که این موضوع دقیقا حالت دوگانگی خودش تا هنوز هست. امارات اسلامی مرجع رهبریش یا آیت الله آخوند عفو عمومی را اعلان کرده، ولی ما عملا می‌بینیم که نه، عفو عمومی زیاد در کار نیست. نیروهای نخبه و اونایی که قبلا در دولت گذشته و در بخش‌های مختلف و تقریبا کلیدی یا مهمش مثل استخبارات و کشف و بعض بخش‌های دیگه که در مهم بوده، اونا کلشان شناسایی شده و یا به اصطلاح در زندان انداخته شده و یا از بین رفته و یا در حال به اصطلاح تلاشی تفکیری و دنبال کردن اونا سعادتان اونا را پیدا بکنن و به چنگال قانون بسپارن و یا زندان بکنن و یا محاکمه طراحی بکنن. در واقع این پروسه جریان داره که من فکر میکنم در واقع این لطمه ایست و امو دستورات و یا هدایت یا امو عفو عمومی امیرالمومنین که اعلان کرده و این بیانگر ایست که در امارت اسلامی به اصطلاح اطاعت از خلیفه در واقع به معنای واقعیش وجود نداره و امارت اسلامی دو رنگ برخورد میکنه و رنگ بازی میکنه با ملت و جامعه جهانی. در ظاهر عفو عمومی اعلان کرده ولی در باطن عملا دستگیری ها و کشتار و زندان و شکنجه ها ادامه داره.
آقای دکتر مظفری، تحلیلی وجود داره مبنی بر ای که در درون طالبان، در مقامات بالای طالبان یک تضاد و یک دوگانگی بین اینا وجود داره. او بخشی که عموماً مناصب سیاسی در اختیار ایناست قائل به عفو عمومی هستند و تلاش میکنن که برخورد نرم و ملایمی در داخل افغانستان صورت بگیره، اما بخش دیگه از طالبان که گفت نمیشه، عمدتا قدرت نظامی هم در اختیار ایناست، اینا اصلا قائل به برخورد نرم و قائل به عفو عمومی در داخل افغانستان نیستن و همین مسئله باعث میشه که از یک طرف عفو عمومی اعلام شود، از یک طرف خواسته شود از فرماندهان نظامی که از اقدامات انتقام جویانه خودداری بکنن، اما از اون طرف نظامیا خودشان به صورت خودسرانه و با توجه به دیدگاهی که دارن اینا برخوردها رو صورت میتن و انتقام گیری های مختلفی در داخل افغانستان صورت گرفته. چقدر این تحلیل میتونه با واقعیت نزدیک باشه؟
به ببینیم دقیقاً همین موضوع که مقامای بلند پایه دولتی که افرومی را احسان کردن در واقع و برخورد دوگانه است عملاً دیده میشه ولی واقعیت دارد در دلائل قضایا ما میره برداشت کردیم که اختلافات یا دوگانگی برخورد یا دوگانگی سلیقه و دوگانگی تصمیم‌گیری در سطح بلند مقامات امارت اسلامی وجود دارد. یک جناح اینا زعنی فرمان ملا حیبت الله در واقع عرض می‌نهند و امور ملاحظ میکنند و جناح دیگه وجود دارد که با شدت به انتخاب گیری پرداخته. حالا من نمیدانم که شاید در پشت پرده برنامه طور دیگر باشه که به اصطلاح جناح نرمش نشان بده و جناح امو انتقام خود بگیره به اساس خشونت دستور آنگونه باشه که انتقام جویی به اصطلاح ادامه پیدا بکنه و نیروهای مخالفی که در عصر زمان خودش اونا را به اصطلاح مورد ضربات قرار داده یا با از اونا ضربه و صدمه دیده اونا با جزای عملشون از دید اونا برسه. من فکر میکنم که تضادی که در بین اینا وجود داره یا تو دیدگاه داری شک و تردید نیست که جناهای به اصطلاح نرمش را ترجیح داده که بخواهد نظامشون و حکومتشون پابرجا بمانه و دوام بکنه و جامعه جهانی هم به اصطلاح با اینا در واقع همسو شده و جناح دیگری به شدت با افراطیت هم با جامعه جهانی برخورد میکنه و هم با نهادها و گروه های درونی و مردم جامعه ما در حالت به اصطلاح خشونت و خصومت است. در واقع این موضوع مسلمه که اختلاف سلیقه و دیدگاه در بین رهبری امارت اسلامی وجود داره و همین اساس هم هست. ما حالا شاهد دستاوردهای بزرگی به اصطلاح نه در عرصه داخلی و نه در عرصه سیاست خارجی نبودیم. یعنی طالبا و عبارت اسلامی دستاورد ندارن، نه رضایت ملت را توانست جلب بکنه و نه حمایت جامعه جهانی را توانست جلب بکنه و نه بازدهی از نظر نظام و حکومتداری در واقع داشته. سیستم اداری هم نرمال نشده و نرمال نیست و کسایی هم که در ادارات کار میکنن با شدت سرشکاری ادامه دارد و اونمو تکمیهوری و یا تکقومی یا تکیزی در واقع به شدت ادامه داره. اقوام دیگه به انزوا کشانده شده میره مثلاً و در نظام و حکومت جایگاهی ندارد. بعضی هارم که احیانا و دادن و ایتا دادن و یا آوردن از اقوام دیگه به شکل سمبولیک است و هیچ گونه صلاحیت وظیفوی و اجرایوی ندارد و ما در واقع ببینیم که امارت اسلامی نتونسته اصطلاح در این مدت 5-6 ماه توفیقات چندان بده کرد و در راستای اهداف و برنامه های نظامی و سیاسی و حکومتداری خودشان به اهداف دست پیدا بکنند ناموفق در مجموع بزیدش. امیدوارم که اینا تغییر در مسیر سیاست ها و پالیسی های خودشان به وجود بیاره و یک نظام مشموله که قناعت همه را حاصل بکنه و حتی با مخالفین هم می‌بینیم که به شدت اینا از امور روحی انتخابگیرانه برخوردار است، برخوردی که در سیاست صورت گرفته و شما نیروهای انتحاری که در اوجا می‌بینیم سفارایی می‌کنه اینا در واقع امو بیان شدت برخورد اینا را می‌رسانه که تا ترحم و یا سازش با جناح‌های مختلف و مخالف خودشان.
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در دیدار با آندرس لیندمن سفیر ناروی در کابل گفت که هرگاه از لحاظ دینی و فرهنگی محیط مناسب برای آموزش دختران فراهم شود، دختران اجازه پیدا می کنند که به مکتب برند. نورالله منیر تاریخ مشخصی برای فراهم شدن این محیط اعلام نکرد. این در حالی است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که دختران از اول سال 1401 خورشیدی به مکتب خواهند رفت. پیشتر هدربار رئیس بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که وعده‌های طالبان درباره حقوق زنان قابل اعتماد نیست. طالبان پس از تسلط بر افغانستان در بسیاری از ولایات و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نداد که به مکتب برن. همچنین به دلیل آموزش مختلط این گروه دانشگاه‌های دولتی را هم بر روی دانشجویان باز نکرده. اما اکنون معین علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان میگه که تا 15 روز آینده درس‌های سمسترهای سال چهارم دانشگاه‌های دولتی آغاز خواهند شد. لطف‌الله خیرخواه در یک نشست علمی در کابل گفت که آمادگی لازم برای بازگشایی دانشگاه‌های دولتی گرفتند.
لسونی های 15 روزی که من گفتم شاهدان ان شاء الله چې دغه د اخیری سمستر د محصلینو چې کوم برخه درس پاتې او ممکن یو درس ویل شي دغه پروسه به شروع کیږي.
خیرخواه شایعات مبنی بر لغو دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی را از نظام و آموزش و پرورش افغانستان رد می‌کند، اما مخالف شیوه تدریس 20 سال گذشته در دانشگاه است. همزمان با این شماری از دانشجویان میگن که وزارت تحصیلات عالی باید هرچه زودتر درهای دانشگاه‌های دولتی را باز بکنه. ناصر دانشجو گفت مدت 1.5 سال میشه که پوهنتون‌ها بسته هستند. ما از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که پوهنتون‌ها را آغاز بکنند تا محصلان هرچه زودتر به درس‌های خودشان ادامه بدن. معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حالی از احتمال شروع شدن دانشگاه‌های دولتی سخن می‌زند که چند روز پیش سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم گفته بود که به‌زودی دانشگاه‌های دولتی آغاز خواهند شد. تعدادی از فابریکاهای تولیدی در ننگرهار به دلیل نرسیدن مواد اولیه متوقف شده. می‌خوایم که گفتگو بکنیم با همکار ما محمد آصف شینواری در ننگرهار و جزئیات بیشتری را از آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری گزارش شما رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان برنامه نکاس. در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان تعدادی از فابریکات تولیدی به نسبت نرسیدن مواد خام متوقف شدند. مسئولان انجمن فابریکات تولیدی در پارک‌های صنعتی ولایت ننگرهار میگویند که نزدیک به 40 فابریکای مختلف که قبلا سنگ‌های قیمتی و موزاییک و همچنان دیگر اقلام مورد نیاز تولید می‌کردند، به نسبت نرسیدن مواد خام این فابریکات متوقف شدند. تعدادی از این فابریکات تولیداتشان را به خارج از کشور صادر می‌کردند که اکنون به نسبت متوقف شدن میزان صادرات نیز به پایین آمده و دهاتان که در این فابریکات مصروف کار بودند نیز کارشان را از دست دادند و میزان بیکاری هم در این ولایت رو به افزایش است. در این حال مسئولان اداره تجارت و صنایع میگوید که این فابریکات به نسبت نرسیدن مواد خام و مشکلاتی به وجود آمده در سیستم بانکداری افغانستان که تجاران نمیتوانند پول را برای خریداری اجناس مورد نیازشان یا مواد خام به خارج از کشور بفرستند با رکود اقتصادی مواجه شدن و مسدود شدن. اینها هم تایید میکنند که تعداد از این فابریکات که بیشتر اینها سنگهای قیمتی را تولید میکردند و او را به خارج از کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی صادر می‌کردند، این صادرات هم متوقف شدند و کارگران این فابریکات هم کارهایشان را از دست دادند و با بیکاری روبرو شدند. در کل وضعیت اقتصادی در ولایت ننگرهار با آن هم که مسئولان به مردم اطمینان می‌دهد که با دوباره با پایسته شدن سیستم بانکداری مشکلات حل خواهد شد، اما دیده می شود که مشکلات روز به روز افزایش می یابد. قبلا بیشتر مردم برای یافتن کار به کشور همسایه پاکستان می رفتند، اما اکنون پاکستان هر گونه صدور ویزا برای مردم افغانستان متوقف کردند جز ویزای تجارتی که او شرایط ویزای خود را دارد و هر کس می تواند ویزا را به دست بیاره. رفتن به پاکستان هم برای مردم مشکل شده و با بیکاری دست و گریبان هستند و در ولایت ننگرهار اصلا برنامه های اشتغال زایی وجود ندارد و در زمستان هم که بیشتر کارها که در تابستان یا در فصل های دیگر موجود می باشد وجود وجود ندارد و بیشتر مردم با زدن کارشان مصروف گدایی هستند. در حال حاضر در شهر جلال‌آباد شماری گداها بیشتر افزایش یافتند. زنان، اطفال مصروف گدایی هستند که با اونا هم برنامه وجود ندارد. بعضی از نهادهای کمک رسان و خیریه کمکهایشان را به مردم انجام می دهد، اما این کمک ها بسنده نیست و با یک بار کمک خانواده ها نمی توانند مشکلات اقتصادیشان را حل بکنند و برای طویل المدت برنامه ها وجود داشته باشد. در کل از این بابت مردم نگران هستند و این نگرانیشان هم هنوز روشن نیست که چه وقت برطرف می شود و مردم دوباره صاحب کار می شود. معاش 4 ماهه معلمین و کارمندان ادارات ملکی هم به ندرت پرداخته شده، بیشتر مردم تا هنوز حقوقشان را به دست نیاورده. این سبب شده است که تعدادی از مکاتب و پوهنتون های خصوصی نیز متوقف شود یا هم تعداد دانش آموزان در این سکتور خصوصی کاهش پیدا بکنه و بیشتر مردم اولادشان را از مکاتب خصوصی که در بدل فیس درس می خواندن به مکاتب دولتی تبدیل کردن و یا به خانه خواندن که توان پرداخت فیسشان را ندارند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شنواری از شما. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. بخیر باشید. سلام علیکم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار شما.
رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سر خود را مزن این گونه بسنگ، سر خود را مزن این گونه بسنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ، منشین در پس این بهد گران، مدران جامه جان را مدران، مکنه خسته در این بغض درنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنگ.
سر خود را مزن این گونه به سنگ، دل دیوانه تنها دل تنگ، منشین در پس این بخت گران، مدران جامه جان را مدران، مکن ای خسته در این بخت درنگ، دل دیوانه تنها. دل تنها
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکیست تیل و قال زغن و بانگ شباهنگ، یکیست دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین، سینه را ساختی از عشقش سرشارترین، آن که می گفت منم بهر تو غمخارترین، چه دلازارترین شد، چه دلازارترین.
پیش این سنگ دلان قدر دل و سنگ، یکیست تیل و باله زغن و بانگ شباهنگ، یکی دیدی آن را که تو خوندی به جهان. جهان یارتری، چه دل آزارترین شد، چه دل آزارتری. نه همین دردی و بیگانگی از حد گذرا، نه همین در غمت این گونه نشان، با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه تنها، دل تنها، دل دیوانه تنها.
نه همین سردی بیگانگی از حد گذراند، نه همین در غمت این گونه نشاند، با تو چون دشمن دارد سر جنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تن. ناله از درد مکن، آتشی را که در آن زیسته‌ای سرد مکن، با غمش باز بمان، سرخ رو باش، از این عشق و سرافراز بمان. راه عشق است که همواره شود از خون رنگ، دل دیوانه، دل تنها، دل تنها،
دل تن، دل دیوانه تنها، دل تن.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری مهمان لحظه های سبزتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما آثار تفریحات سالم هست، تا پایان با ما باشید. عزیزان، منابع دینی با تأکید بر داشتن اوقاتی برای تفریح و شادمانی، آثار فردی و اجتماعی تفریحات سالم را در زندگی انسان یادآور می شوند. بسیاری از تفریح ها انسان را از انواع توانایی های فردی و اجتماعی برخوردار می سازند. انسانی که به تفریح می پردازد و دلیل برخورداری از سلامت جسم و جان، در خود احساس نوعی شخصیت مثبت دارد که با عزت نفس همراه می شود. تفریح تنبلی و بی‌حوصلگی را از فرد دور می‌کند و انگیزه حیات و فعالیت را افزایش می‌دهد. خانم دکتر حسینی.
سلام عزیزانم خدمت شما. بهش میگم بیا بریم کوهنوردی، میگه نه. میگم بیا بریم پارک قدم بزنیم، میگه نه. میگم چرا؟ میگه قرآن به ما اجازه تفریح نداده. کی گفته قرآن به ما اجازه تفریح نداده؟ میگه اینها گفته والذین هم عن اللغو معرضون، از کارهای لغو دوری میکنن مؤمنان، مؤمنان از کارهای لغو دوری میکنن. میگم کی گفته که تفریح یعنی کار لغو؟ تفریح یعنی شادی کردن. خب شادی کردن دو نوعه، شادی کردن میتونه سالم باشه، میتونه غیر سالم باشه. اونی که قرآن میگه انجام بده اون غیر سالم است. حالا سالم و غیر سالمش یعنی چی؟ تفریحی که هدف داره میشه سالم، هدفش برمیگرده به اون حیات معنوی، و تفریحی که بدون هدف میشه ناسالم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مؤمن باید وقتش رو سه قسمت تقسیم کنه، یه قسمت عبادات، یه قسمت کار و تلاش، و خیلی جالبه بدونید که قسمت سوم یعنی تفریح. یعنی مؤمن باید به دنبال شاد کردن خودش باشه، و میفرمایم هر سه هم باید با هم باشه. و امام باقر علیه السلام نکته